تو قهوه خانه ها میشینن. حتی یک فضاهایی که شاید از نظر معماری خیلی به قهوه خانه شباهت نداشته، ولی باز یه جایی بوده میشستن یه قهوه مینوشیدن و با هم حرف میزدن.
بسیار عالی. خب بریم توی فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره، میایم سراغ قاجاریه و در مورد قهوه خانه ها در دوره قاجار با شما صحبت.
خونه شما کافه شاپ و با قهرمان داریم راجع به قهوه‌خونه صحبت می‌کنیم.
توریست جوانی اومد گفت من دیوید رو توی شوش دیدم و گفت برو نگار سلطنه و دلارا بخور.
پلکاشو میکنه و یا به روایتی موجه‌های خودشو میکنه و پرتاب میکنه روی زمین.
جفتشون ماده اصلیشون که خیلی در موردش تحقیق شده کافئین هست، که در مورد چای بهش میگن تئین و در مورد قهوه بهش میگن کافئین، که یک ماده محرکه.
پیدایش قهوه خانه ها در ایران همزمان بود با پیدایش سلسله صفوی. در اون زمان یک سری آداب رسوم و عادت ها و در نهایت فرهنگ ها مورد تقابل قرار گرفت.
اولین نوشندگان قهوه صوفیان یمنی بودند که برای بیدار ماندن و تمرکز بیشتر در مراسم مذهبیشان از قهوه و تأثیر آن بر ذهن و جسم استفاده می کردن. اما اولین قهوه خانه های دنیا در استانبول و امپراتوری عثمانی دایر شد، تقریبا حدود 600 سال پیش، یعنی زمانی که پای کریستوف کولوم کاشف بزرگ به قاره آمریکا رسید. مردمان خاورمیانه در حال کشف لذت قهوه نوشی بودند. در عصر صفوی قهوه و فرهنگ قهوه نوشی با رد شدن از مرزهای امپراتوری عثمانی به ایران زمین می رسه.
در خاطرات و نوشته هایی که از اون سفرا باقی مونده ما در تاریخ داریم که شاه عباس از اونها در قهوه خانه هایی که در اصفهان بود چگونه پذیرایی کرده.
نه 32 دقیقه و 25 ثانیه است. قاجاریه
یک اتفاقی که میفته از بعد از صفویه تا زمان قاجاریه، حالا به دلایلی که چندانم مشخص نیست، فرهنگ قهوه خانه نشینی و قهوه خانه رفتن از بین میره. درسته که حالا دچار تحول سیاسی میشه کشور و حکومت عوض میشه و حالا یه همچین اتفاقی میفته، ولی به طور خیلی عجیبی در سالهای حدود 1800 تا 1840 میلادی که میشه 1170 تا 1210 میلادی، با اینکه ما خیلی سفرنامه و گزارش از ایران زیاده، ولی هیچ نشانی از قهوه خانه و قهوه خانه رفتن در ایران نیست.
ما در دوره زندیه قهوه خانه
ما در دوره زندیه قهوه خانه نداشتیم، ولی قهوه خانه داشتیم، ولی در واقع خیلی ظاهرا متروک بودن. ولی گزارش هایی داریم که مثلا تو زورخانه ها قهوه سرو می شده، یعنی در کنار در واقع فضایی که برای ورزش بوده مثلا قهوه می خوردن، یا تو جاهای عمومی بعضی وقتا قهوه چی های دورگر حضور داشتن و قهوه می نوشتن. رسم قهوه نوشی و فرهنگ قهوه نوشی در خانه ایرانیان، در واقع در محلهای خصوصیشون، تقریبا هیچ وقت از بین نمیره. یعنی ما هیچ
برهی از زمان رو نداریم،
برهی از زمان نداریم که بگیم ما دیگه قهوه رو گذاشته بودیم کنار. همون تاریخی که خدمتتون عرض کردم، اون 40 سالی که هیچ نشانی از قهوه خانه نیست، ولی مثلا سفرنامه‌ای وجود داره مال دروویل که به طور خاص میگه اینقدر که ایوانیا قهوه میخورن سال 1810، من جای دیگه ندیدم مردم قهوه بخورن، و همیشه قهوه خشک همراهشونه ایوانیا. ولی به طور عجیبی قهوه خانه وجود نداره و قهوه خانه ها کاملا از بین رفتن. دیگه در اول دوره قاجار هم که تو سفرنامه‌ای مثل اولیویه میبینیم که اصلا ایشون مشخصا میگه که اصلا قهوه خانه تو ایران نداریم، و البته که بعدن با پژوهش‌های جدید هم متوجه میشه ایشون یه ذره در واقع چیزهایی که دیدن محدود بوده، ولی کلن رسم قهوه خانه رفتن و قهوه خانه نشینی از بین میره. شاید همین باعث میشه که یک فرهنگ جدیدی از قهوه خانه نشینی و قهوه خانه رفتن دوباره در زمان قاجار شکل بگیره، که یک ذره متفاوت با اون الگویی بوده که در صفویه وجود داشته. حالا به هر حال شهرها هم بزرگتر میشن و تجارت هم بیشتر میشه و گردش قهوه در ایران هم زیادتر میشه، ولی در این دوران ما قهوه خانه هایی که میان در شهرهایی مثل تهران که پایتخت میشه شکل میگیره، دیگه میتونیم بگیم از اینجا یک سیر جدیدی از قهوه خانه، چه به عنوان یک فضای در واقع ساخته شده و چه قهوه چی و تیم قهوه خانه به عنوان انسان هایی که دارن با آدم ها تعامل میکنن تو این حوزه و خود مشتریان عوض میشه. یعنی میشه گفتش که قهوه خانه هایی که در تهران شکل میگیرن بعد از پایتخت شدن قاجار از جنس قهوه خانه های صفویه و اصفهان نیستند، هرچند که خب به هر حال نیای مشترکی دارند و اونها به عنوان پایه قهوه خانه در ایران بودن.
شکل قهوه خانه هم در زمان قاجار تغییر میکنه؟
شکل قهوه خانه ها تغییر میکنه، ولی همون الگوی در واقع کماکان یک منطقه خوش آب و هوا و یک جای خوش آب و هوا رو با یک حیات بزرگ و اون حوضی که وسط بوده حفظ میکنه، ولی هی فضا کوچیکتر میشه چون شهرها در واقع توسعه پیدا میکنن و روستاها دارن به هم میچسبن شهر میشن، فضاهای این شکلی کمتر میشه. ضمن این که در این دوران حمام نقش بزرگی رو به عنوان مکان سوم بازی میکنه، یعنی خیلی از اون بحثایی که تو قهوه خانه انجام میشده به دلیل اینکه قهوه خانه ها خیلی کم رنگ میشن و میگیم طبق اصلا گزارش ها چاید قهوه خانه ای وجود نداشته، خیلی از اینا به زورخانه های بعدی که حالا یعنی در واقع اون جایی که برای تمرین نظامی و ورزش جمع می شدن و حمام ها کشیده میشه. و برای همین در واقع نسل جدید قهوه خانه هایی که در تهران شکل می گیره معمولا نه از معماری نه از الگوی ثابت قهوه خانه های صفویه پیروی نمی کنند.
خیلی متشکرم. تلفن قراره بشنویم خانم میرعلی؟ بله بریم بشنویم تلفن ها رو و بعد برمیگردیم بحث رو ادامه.
بزرگم در سال 1320 یه قهوه خونه ای داشته سر بازار تهران به نام قهوه خونه آینه. این قهوه خونه پاتوق بوده برای معمارا و سنگ تراشا و آینه کارا که همه کارهای ساختمانی تهران انجام میدادن. در اون زمان که تلفنی نبوده و رابطه ها همه دیداری بوده و باید یه جایی می بودن و همدیگر می دیدن، اونجا معمولا قرار می زاشتن با همدیگه و کارا رو اونجا با همدیگه تقسیم می کردن و به هم اطلاع می دادن کجا باید چیکار بکنن و از روز ساعته 3 و 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر مثل دفتر کار بوده، علاوه بر اینی که اونجا استراحت میکردن قرارشون رو اونجا میذاشتن و همدیگر رو اونجا میدیدن و حتی کارگرها برای اینکه به مزدشون رو بگیرن اومدن اونجا و میدونستن که همه اونجا جمعن.
برای این برنامه‌تون تماس گرفتم. یک کتابی هست به اسم سیب به سر، نوشته آقای محسن درجزی. بعد داستان کتاب در شهر نیشابور هم میگذره. اتفاقا خیلی از مکالمات و خیلی از دیالوگ توی قهوه خونه میگذره. حالا الان کتاب دم دستم نیست که اون قسمتایی که در مورد قهوه خونه و چیزایی که توی قهوه خونه میگذره براتون بگم، ولی خب خیلی قشنگه.
سلام، خسته نباشی. من راجع به قهوه خونه یه نظری داشتم که اصلا قابل قیاس نیست. قهوه خونه های زمان قدیم که ما در موردش میشنویم و قهوه خونه های که الان هست، مکان های امروزی با مکان های قدیمی اصلا قابل قیاس نیستن. مکان های امروزی فقط برای مصرف دخانیات و فلیون میرن، ولی قهوه خونه های قدیم برای دور هم جمع شدن و یه روایت شنیدن و یه اوقات خوشی گذروندن بوده.
در مورد جایگاه قهوه خونه در گذر تاریخ فرهنگی ما مطالب خیلی مناسب و خوبی در برنامه مطرح شد. منتها یه نکته‌ای که به روزگار ما رسیده و نظر فرهنگی و دید جامعه شناختی سنتی خیلی حائز اهمیته، نحوه نامگذاری برای این پدیده اجتماعی فرهنگیه. یعنی در اونجا در حالی که نام و نشانی از قهوه دیده نمیشه، کماکان به اون گفته میشه قهوه خانه. و میبینیم که در مظاهر سنتی فرهنگی که به دنیای امروز ما رسیده، خیلی از موارد شناسنامه و نامی متفاوت از آنی که امروزه کاربرد دارند در تمامی گستره فرهنگ اجتماعی ما دیده میشه. آریابان، تهران.
اینو که میخواستم خدمتتون عرض کنم که رسانه ها هم وقتی متولد شدن، رسانه هایی مثل روزنامه، رادیو، تلویزیون، مخصوصا رادیو و تلویزیون که اوائل مردم توان خریدش رو نداشتن، اینها هم یا مثلا گرامافون، اینها هم ابتدا تا اونجا که اسناد و مدارک از قصه‌های قدیمی هست، اینها هم سر از قهوه خونه اول در آوردن و مردم جمع می‌شدن توی قهوه خونه برای گوش دادن رادیو یا دیدن تلویزیون یا مثلا حالا یه خبری از روزنامه را روش بحث کنن. ممنون از برنامه خوبتون. محمد حاتمی هم از اصفهان.
این تلفن آخر ما رو یاد یه چیزی انداخت. آقای امینی داشتن در مورد مسابقه بوکس محمد علی کلی میگفت، مسابقه های بوکس محمد علی کلی میگفتن.
همین مطلبی که اشاره کردن درست بود دیگه. حالا در قهوه خانه مرکز پخش خبر و در جریان گرفتن شایعات بود، وقتی رادیو تلویزیون میاد، رادیو تلویزیون هم میان به قهوه خانه ها و خب خیلی هم استطاعت تهیهش رو برای منزل نداشتن.
بله.
این مسابقات معروف در واقع بوکس محمد علی کلی و قهوه خانه های تهران خیلی خوب پوشش میدادن و اطلاع رسانی میکردن.
بله. و یه نکته دیگری الان یادمون نیومد دقیقا که توی شکر تلخ آقای جعفر شهری است یا تو خاطرات آقای دکتر غریب، یکی از اینا باید باشه اگه اشتباه نکنم، که میگفتن قهوه چی وقتی عصبانی میشد رادیو رو خاموش میکرد.
وقتی شلوغ میشده یا عصبانی میشده
رفته رادیو تحریم میکرده، خلاصه مشتریان رو که آقا شما نباید رادیو بشنوید. یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که رادیوها اون زمانی که اومده بودن آنتن های خیلی بلند داشتن و حتما بعد آنتن بر پشت بام نصب میشده، به خاطر همین از دور معلوم بوده کجا آنتن هست و رادیو هست. یکی از چیزایی که باش قهوه خونه ها رو پیدا میکردن آنتنای رادیو بوده. معمولا رادیو داشتن، رادیو نفتی هم که خب اول از قهوه خونه ها، یعنی اولی مشتریانش تو ایران رادیو نفتی و یخچال نفتی قهوه خونه ها بودن. یعنی اختراع این دوتا خیلی پیوند داره با رویه قهوه خانه ها. آقا قهوه قجری رو گفتن که اگه ممکنه توضیح بدید.
حالا قهوه قجری
رفتی به قهوه خونه البته نداره،
ولی قهوه خونه نداره، ولی واجب قهوه قجری من این توضیح بدم که ما در زمان قاجار یک روش و اسلوب دم کردن قهوه خاص خودمون داشتیم که در قهوه‌چی های مختلف دربار روش های خودشون رو توسعه میدادن. اون قهوه رو میگفتن قهوه قجری، یعنی اون قهوه به اسم قهوه قاجاری یا قجری شناخته شده بود. این قهوه‌ای که در واقع معروف شده به اینکه کشنده بوده و برای از راه به در کردن رقیب بدون ریختن خونش استفاده میشده، این حالا بعداً فکر بیشتر از زمان پهلوی تبلیغ روش میشه و میگن قهوه قجری فقط همین بوده. اورسل اگر اشتباه نکنم تو اصفهان خود شاهد این بوده که به کسی از نوادهای قاجار که نمیخواستن خونش ریخته بشه، یعنی رقیبی که وجود داشته، قهوه قجری تعارف میکنن که خودش زندگی خودش رو خاتمه بده. ولی قهوه قجری ما داشتیم به عنوان یک نوشیدنیه قاجاری که اتفاقا خیلی هم خوب اگه احیا بشه و یک قهوهی که متفاوت با قهوه ترکه، و اون قهوه قجری هم که به عنوان قهوه کشنده و
بله.
مثل شوکران استفاده می شده، خیلی اونقدر فراگیر نبوده که بعدن در موردش صحبت بله. میشه.
دو تا چیز دیگه هم در مورد قهوه قجری من به روشنی خاطرم هست که خوندم. یکی این که این یک جور بازی رولت روسی بوده، که بعداً قهوه قجری هم نام میگیره، یا اینکه میچسبوننش به عبارت قهوه قجری ادعی، یعنی همونجور که روس‌ها یک ششلول رو یک تیر میگذاشتند و باهاش قمار میکردند که ببینن بالاخره کی زنده میمونه و کی میمیره، اینا هم با چند تا فنجون قهوه که یکیش فقط مسموم بوده بازی میکردن یه زمانی. این در ایران یه موقعی وجود داشته. از یه طرف دیگر هم بعضی از رمان‌های تاریخی اومدن نقل کردن، حالا اینکه چقدر رمان تاریخی میتونه معیار باشه یا نباشه، میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. بعضی رمان‌های تاریخی گفتن اگر غیر شازده‌ای غیر قجری به خواستگاری دختر قجری میرفته، ناگزیر بوده بین دوتا فنجون قهوه یکی رو انتخاب کنه که یکی مسموم بوده. به این رسم هم در خواستگاری اون رمان‌های تاریخی میگن قهوه قجری. خلاصه اینم از قهوه قجری که خیلی چیز نداره، به قهوه خونه چیزی نداشت، ربطی نداشت. چی کار کنیم؟ ادامه بدیم؟ بله میگن ادامه. بفرمایید آقای.
در زمان قاجار قهوه خانه ها شکل اینو میگیرن که مجدد برمیگردن روی اینکه نوشیدنی و خوراکی عرضه بکنن. ما یک دوره‌ای داریم که چای در ایران کم میشه و در یک بازه حدوداً 30 ساله فکر کنم چای به ایران برمیگرده. اینم از یه شایعه‌ای شروع میشه که حالا احتمال خیلی زیاد به خاطر اینکه رقبای چینی رو از بازار به در بکنن، میگن چینی‌ها در چایشون زهر می‌ریزن و این خیلی در ایران فراگیر میشه و اصلا دیگه مصرف چای چین از بین میره تقریبا، با اینکه اکثر چای ایران از چین میومده. بعد کمپانی‌های در واقع انگلیسی اون زمان بریتانیایی چای رو وارد ایران میکنن از هند، این دفعه دیگه چای از چین نمیاد و از هند وارد میشه. قهوه خانه ها چای شروع میکنه زیاد مصرف شدن، عادت قهوه نوشی پایدار میمونه ولی بیشتر در منازل. قهوه خانه ها دیگه کمتر رو به قهوه میارن و دلیلش هم اینه که دم کردن قهوه و سرو قهوه مطبوع برخلاف چای خیلی کار پیچیده تری بوده، چون اون موقع حالا کارگاه برشته کاری نبوده. که قهوه رو با قهوه رو سبز می آوردن، خودشون بو می دادن و بعد آسیاب می کردن و دم می کردن. و اینکه قهوه چی های ایرانی به این دانش رسیده بودن که قهوه رو نمیشه آسیاب کرد، نگه داشت، باید تازه تازه برشته بشه و آسیاب بشه، برای همین چای خیلی راحت‌تر بوده. یه دلیل این که چای در قهوه خانه ها فراگیر میشه اینه که هم چای از هند زیاد وارد میشه در یک دورانی که حالا میشه حدود سال 1240 شمسی، و همین که خیلی دم کردنش راحت‌تر بوده و عرضه کردنش راحت‌تر بوده.
بله.
و نوشیدنی جدیدی هم بوده که طبیعتاً محبوب میشه. قند در کنار چای و حالا بقیه شیرینی‌های در کنار چای هم یک جوری عامل محبوبیت چای میشن، یعنی همین کام رو شیرین کردن که در زبان فارسی جدای از اینکه واقعا معنای حسی و شیرین بودن داره، اون احساسی که کامش رو طرف شیرین میکنه یه قندی با چایش میخوره، اینم احساس خوبی میداده و باعث میشه که چای بیشتر محبوب بشه. یعنی ما حتی میبینیم که خیلی از شیرینی های ایرانی که ما امروز میشناسیم مثل پولکی، آب نبات قیچی، نانچای قزوین و حتی شکر پنیر، اینها در کنار قهوه خانه اصلا شکل میگیرن، یعنی چیزایی هستن که برای چای و همراهی با چای شکل میگیرن و جوری توسعه پیدا میکنن که تو قهوه خونه راحت در واقع سرو بشن یا حالا بعدن در منازل. اینجا ما میتونیم بگیم یک فرهنگ قهوه خانه نشینی در تهران که از تهران قجری شروع میشه و سرو قهوه یه ذره به سمت این چیزی میره که ما امروز کافه های امروز رو میبینیم، یعنی اینکه دیگه خوراکی و نوشیدنی ارزش پیدا میکنه، مردم به فکر این هستن که چیزی که میخورن چیه، چقدر کیفیت داره و چقدر خوبه، در کنار اینکه اون صحبت های در واقع سیاسی و بحث های عامیانه و شایعات سر جای خودش بوده.
بله.
ما دیگه در زمان ناصری به طور مشخص قهوه خونه همون میتونیم بگیم که 4 قسمت میشن از نظر کارکرد و کاربردی که وجود دارن. یکی اون در واقع صنفی هستن که خب خیلی واجاش داستان زیاده، اواخر قاجار خیلی بیشتر میشه دو دوره پهلوی اول که اصناف مختلف قهوه خونه های مختلفی میشستن، هم واجب تجربیات کار خودشون صحبت میکرده، همین که اگر کسی دنبال کارگری یا استاکاری تو اون سنف بوده به اونجا مراجعه میکرده و واقعا هم خواسته این نبوده که کارگران روزمزد فقط بخوان اونجا حضور داشته باشن. ما ببینیم قصابا سنف خود کافچی ها حتی قهوه خونه پاتوق داشتن که میشستن با هم صحبت میکردن، تمام در واقع افرادی که شاغل بودن یه پاتوقی داشتن. بعد از اون در واقع اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی هم که مهاجرت به تهران زیاد میشه، قهوه خونه های قومیتی زیاد میشن که در واقع اقوامی که به تهران مهاجرت میکنن میرن توی قهوه خونه آذری ها یه جا میشینن، در واقع گیلک ها یه قهوه خونه یا پاتوق خودشون میکنن. این هم دوباره رشد پیدا میکنه توی شهرهای دیگه هم همینطور. ما میبینیم حتی مثلا تو شهری مثل بوشهر هم ما یه قهوه خانه ترک ها داریم، توی تبریز قهوه خانه هایی داریم که مال قومیت های خاص هستن و این تو تمام شهرهای ایران فراگیر بوده.
یه نکته من بگم در مورد نفت و قهوه خونه.
بله.
یکی از چیزهایی که خیلی تأثیر میذاره روی تغییر شکل و شمایل قهوه خانه ها و آمدن کافی شاپ ها، شاید این دوتا به لحاظ مفهوم یکی باشن، ولی ما میدونیم که اون چیزی که ما از قهوه خونه میشناسیم تا این چیزی که از کافی شاپ میشناسیم یه چیز متفاوتن کاملا. وقتی که نفت در ایران پیدا میشه، چاه شماره یک مسجد سلیمان تأسیس میشه، انگلیسی ها با خودشون فرهنگ کافی شاپ نشینی رو میارن. یکی در این دوره است و یکی در دوره قرارداد دارسیه که تعداد خیلی زیاد انگلیسی وارد ایران میشن. ما در اون دوره میبینیم که سه تا چیز رو انگلیسی ها در ایران میسازن برای خودشون و بعدم با رفتنشون اینا تقریبا به حالت متروکه در میان. یکی مدارس انگلیسی هن، دوم کلیساها و سوم کافی شاپ ها. ما اصلا در شهرهای جنوبی کشور رد پای اینها رو کاملا میبینیم. مثلا شما در آبادان یه محله ما داریم که بهش میگن کوفیشه. این کوفیشه همون کافی شاپی بوده که قبلا یه کافی شاپی اونجا بوده که بعد دور این یه منطقه یه محله تشکیل میشه که اصلا مرکزش به قول خدا آبادانی سنترش همین کافی شاپه بوده که بعد تغییر میکنه به کوفیشه. این دوتا خیلی قهوه خانه های ویژه انگلیسی ها رو، این دوتا اتفاق، یعنی قرارداد دارسی و پیدا شدن نفت، میارن توی کشور بست میدن.
بله، این در واقع بعدن فرهنگ کافه نشینی خیلی تحت تاثیر غرب قرار میگیره. حالا همونطور که شما فرمودید از جنوب به نوعی وارد میشه، کسایی که به فرانسه میرن یه فرهنگ کافه نشینی با خودشون میارن، معمولا به در واقع جاهایی مثل تهران و تو رشت با تعاملی که با روس ها داشتن یک فرهنگ شبیه به جمع شدن روس ها در حالا جاهای عمومی که برای خودشون داشتن شکل میگیره که این سه تا تقریبا با هم متفاوتن. قهوه خانه جدای کارکرد صنفی و قومیتی که در زمان قاجار پیدا میکنه، دیگه در اواخر قاجار به اینجا میرسه که یه سری از قهوه خونه ها کیفی مطرح میشن، یعنی به خاطر کیفیت چای یا غذایی که میدادن کسی که میخواسته نوشیدنی خوب بخوره یا غذای خوب بخوره اونجا میرفته، دیگه خیلی مهم نبوده اونجا چه تیپ آدمایی میان، چه بحثایی در جریانه.
یه سری قهوه‌خونه‌های دیگه به خاطر بافت مشتریانشون،
بله بافت مشتریانشون بودن، و اینکه یه سری از قهوه‌خونه‌ها به خاطر سرگرمی رونق پیدا میکنن، یعنی حالا چه قهوه‌خانه‌هایی که برای بازی بودن که ما بازی‌های قهوه‌خانه‌ای داریم که خودش یک بحث بسیار مفصلیه و خیلی بازی‌های زیادی در قهوه‌خانه انجام می‌شده، در واقع یه سری از قهوه‌خانه‌ها پاتوق کسایی می‌شدن که می‌خواستن بازی بکنن، و یه سری از قهوه‌خانه‌ها هم تو همون زیر شاخه سرگرمی برای کسایی که به نقالی و حالا یا همون شعبده بازی اون روزی که می‌گفتن معرکه‌گیری و اینجور چیزا علاقه‌مند می‌شن. یعنی ما می‌بینیم که تو تهران که حالا از تهران شروع میشه، تهران قاجاری، اون کارکردی که از صنعت غذا و رستوران تو حوزه گردشگری انتظار میره که میگن شهرها اینجوری توسعه پیدا میکنن، میبینیم به بهترین شکل داشته انجام میشده. یعنی نه تنها یک مکان عمومی بوده برای صحبت کردن آدمها با هم و به اشتراک گذاشتن تجربیاتشون، مفهوم پاتوقهای صنفی و قومیتی رو داشتیم و در کنار این که یه سری آدم برای غذا به یه سری جاها میرفتن که کیفیت غذا براشون مهم بوده و یه سری آدم هم برای تعاملهای ثانویه که میشه همون بازی کردن یا سرگرمی، حالا یا گوش کردن به نقالی، گوش کردن در واقع به داستانهایی که وجود داشته و معرکه گیری. در واقع اینجا میشه گفتش که از اواخر دوره قاجار که ما میدونیم تو دوره ناصری هم دوباره یه محدودیتی رو قهوه خانه ها اعمال میشه و قهوه خانه ها تعطیل میشن که شاید میشه گفت اصلی ترین دلیلش همون جلوگیری از پخش شایعات بوده، ولی در سایه این که قهوه خانه باعث میشه که آدم ها وقتشون رو به بتالت بگذرانن، حتی زن ها هم میدونیم که یک بار زنان به دیدار ناصرالدین شاه میرن و ازش میخوان قهوه خانه ها رو تعطیل بکنه.
اصلا خود اینم راستی یادم رفت بگیم که اساسا قهوه خانه یک مکان گرد همایی برای آقایون بوده.
بله،
ما هیچ وقت قهوه خانه برای خانم ها نداشتیم.
قهوه خانه برای خانم ها به صورت عمومی نداشتیم، مگر اینکه به صورت خصوصی در حالا کسانی که طبیعتا در دربار بودن با اون مفهوم قهوه خانه فضایی رو طراحی میکردن.
بله.
ولی به هر حال در واقع در آخر بخوایم برسیم به آخر دوره قاجار و اول پهلوی که قهوه خانه ها دیگه خیلی رشد میکنن و اصلا میشه گفت تهران به نوعی میشه گفت اون موقع که از نظر تعداد قهوه خانه ای که وجود داشته در برابر جمعیتش یک شهری بوده که اقتصاد گردشگریش رو قهوه خانه ها میچرخیده.
عجب.
هم آدم های زیادی شاغل بودن، هم گردش مالی خیلی زیادی داشته. یعنی ما در یک گزارشی میبینیم که طرف برای یک پردخانی 30 تومان پول میده که اون موقع چای 5 شایی بوده، یعنی میشه گفت پول حدود 1200 چای رو میداده برای یک نقالی که اگه بخوایم مثلا توی این عددهای امروزی مقایسه بکنیم میبینیم هیچ کافه یا قهوه خانه توانایی همچین هزینه برای مشتری رو نداره و فضایی هم که برای نشستن داشتند انقدر بزرگ بوده به نسبت جمعیت که میتونیم بگیم تو هر قهوه خانه حدود 30 تا 50 نفر جای نشستن داشته و اون عددی که وجود داشته میتونیم بگیم به ازای هر 5 تهرانی تقریبا یک صندلی قهوه خانه‌ای موجود بوده که خب عدد خیلی بالاییه. یعنی حتی الان هم شهرهای بزرگی که در زمینه رونق گردشگری قضا و کافه کار میکنن مثل مثلا بیروت یا استانبول در این سمت و پاریس در اون سمت اصلا عددا نزدیک به این هم نیست و حتی تو زمان خود هم ارزش رو بخوایم ببینیم تو همون زمان در پاریس یا استانبول باز خیلی تهران میشه گفتش که قهوه خانه نشینی که بعدن کافه نشینی میشه خیلی باب بوده و خیلی تعداد قهوه خانه ها زیاد بودند و مشتری زیادی داشتند.
یه چیزی یادم افتاد در مورد این که گفتیم یه دورهی در اواخر دورهی صفوی قهوه خانه ها میرم به سمت نیستی، شاید فرمان ترک تریاک که شاه عباس روی این مسئله تأثیر داشته، چون تو فرمان ترک تریاک هست که ضمن اینکه مصرفش محدود میشه خرید و فروشش هم محدود میشه و قهوه خانه هایی که تریاک درشون کشف میشده اگر بیش از حد مصرف دو سر بوده، یعنی از مصرف دو نفر بیشتر بوده، اون قهوه چی رو شلاق میزدن اون موقع. این هم یه مسئله است. میدونیم که در دوره مشروطه هم قانون تهدید تریاک در مجلس ملی ایران تصویب میشه که البته خیلی دوامی نمیاره و بعدن دوباره این قانون لغو میشه. ما 2 دقیقه وقت داریم.
من تو این 2 دقیقه فقط میخوام یه چیزی رو بگم راجع به این که فرهنگ قهوه خانه نشینی و قهوه خانه ما انقدر در واقع بزرگ میشه و رشد میکنه که در این صنف قهوه خانه ما خیلی آدم های شاغل زیادی داریم. اصلا خود صنف قهوه خانه اولین صنف صنفیه که در تهران شکل میگیره و به عنوان اولین صنف ثبت میشه. از بس تعدادشون زیاد بوده و بزرگ بودن، ما توی قهوه خانه یه قهوه‌چی داشتیم که حالا همون کسی بوده که قهوه خانه رو مدیریت میکرده، یه پابساتی داشتیم که چای دم میکرد و میریخته، وردست داشتیم که کمک دست در واقع قهوه‌چی بوده، جارچی داشتیم که سفارش ها رو میگرفته.
جارچی سفارش میگرفت؟
بله سفارش میگرفت و سفارش رو داد میزده. در واقع داد میزده مثلا 4 تا چای فلان جای قهوه خانه. چای بره داشتیم که چای میبرده، همین آدمایی که بعضی وقتا عکساشون میاد که تعداد زیادی چای دارن روی دستشون حمل میکنن. آبی داشتیم که آب خنک میداده، با توجه به اینکه در اون دوران حالا آب خنک هم یه چیزی بوده که خیلی در پهلوی اول در دسترس همه نبوده. استکان جمع کن داشتیم، استکان شوی داشتیم، قندی داشتیم که قند میداده.
عجب.
سر چاق کن داشتیم که قلیون رو چاق میکرده. بله آتش بیار داشتیم که زغال می آورده اگه کسی زغال اضافه میخواسته برای قلیون.
این آتش بیار مرکم همونه. بله. که هرچی قلیون چاختر بوده بس داختر بوده.
دیزی پز رو داشتیم که غذا رو بار میذاشته توی قهوه خونه، دیزی رو میپخته. نظافتچی یا جاروکش داشتیم و حتی ما بازاربر داریم توی قهوه خونه که معادل پیک امروزی. یعنی میتونیم بگیم تمام شغلهایی که ما امروز در صنعت کافه و رستوران میشناسیم که الان متاسفانه میبینیم یک اطلاعیه برای استخدام میزن میرسن به یک عدد